بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 36 صفحه 14. ولأن الطبيعه الاصليه التي لا تختلف فيها الا بالعدد نصف الانسانيه فانها مقدمه لشخص شخص تحتها فهي ايضا ذاتيه. در فصل گذشته گفتیم که ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی ذاتی که جزء ماهیت و دوم ذات که ذات جزئیاته. جزء ماهیت رو ما ذاتی میگیم، ذات افراد رو هم ذات جزئیات رو هم ذاتی میگیم. قسم اول که جزء ماهیت بود در این فصل توضیح داده شد و اون چیزی در بارش میخواستیم بگیم گفتیم. حالا وارد قسم دوم میشیم که ذات جزئیات و ذات افرادی مثل انسانیت که ماهیت و ذات افرادشه. این چنین انسانیتی رو و این چنین ماهیتی رو ما اسمشو میذاریم طبیعت اصلیه و این هم مقدم افرادشه، بنابراین ذاتیه. در این قسم دوم ما بحثی چندان نداریم، فقط خود همین قسم معرفی میکنیم و بیان میکنیم که قسم دومی هم برای ذاتیات داریم. احکام زیادی در موردش فعلا نداریم، البته این هم بحث داره، احکامی داره، ولی ما در اینجا به احکامش توجهی نمی کنیم، فقط خود این ذاتی رو معرفی می کنیم که همچین ذاتی هم داریم. فقط دو تا حکم رو ذکر می کنیم. یک حکم این که این مقدم افرادشه که اینم از همون ذاتی بودنش پیداست، چون ذاتی مقدم مورد بحث ماست، از همون ذاتی مقدم بودنش پیداست که بالاخره این حکم داراست. دومی که عوارض خارجیه رو قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص مختلف درست میشنن، یعنی به همین ماهیت کلیه که کلیه طبیعی و طبیعت اصلی نامیده میشود عوارض خارجی زمینه میشنن و این عوارض خارجی و هشت اختلافی که دارند اشخاص مختلفه رو برای این ماهیت و برای این ذاتی می سازند. به این ترتیب ما ماهیتی پیدا می کنیم که دارای افراد است و این ماهیت ذاتی و مقدم افرادش به حساب میاد، البته چون مقدم ما ذاتی می نامیمش، به خاطر اینکه ذاتی در این اصطلاحی که فعلا مورد بحث ماست مساویست با مقدم، بنابراین اگر چیزی مقدم باشد ما او را ذاتی می نامیم. این هم مقدمه، منتها مقدم جزئیاتشه، مقدم افرادشه، پس جا داره که ذاتی نامیده میشه. مباحثی که ما در انتهای این فصل داریم همین است که عرض کردن. دیگه مطالب دیگری که گفته میشه به مناسبت مطرح میشه، والا اصل بحث همینه که ما ذاتی مقدممون به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول گفتیم، قسم دوم الان میخواد معرفی بشه و قسم دوم عبارت است از طبیعتی که ذاتی ماهیاتشه، ذاتی جزئیاتشه، یعنی مقدم جزئیاتشه. و چون هر مقدمی رو ما ذاتی مینامیم اینم ذاتی مینامیم. چه عرض کردم این فقط یک حکمش در اینجا یا دو حکمش بیان میشه. یک حکم اینه که مقدم افرادشه که عرض میکنم این حکم همون اصل مورد بحث ماست. یه حکم شمینی که عوارض را قبول میکنه و با عوارض مختلف اشخاص میسازه. پس از این حکم دوم، از این حکم دوم یه مطلبی استخراج میکنیم، استخراج میکنیم و اون مطلب اینه که افراد رو که ملاحظه کنید عبارتند از این ماهیت، از همین مقدم به علاوه عوارض. چون گفتیم که وقتی عوارض و این ماهیت زمین میشود، وقتی عوارض و این ذاتی زمین میشود اشخاص ساخته میشه. با این بیان میتونیم بگیم هر شخصی مرکب است از این ماهیت، یعنی از این مقدم و از عوارض. پس عوارض، پس اشخاص رو اگر ملاحظه کنید نسبت به این ماهیت و ذاتی عوارض رو اضافه دارند، عوارض رو اضافه دارند، ولی چیزی مازاده بر عوارض ندارند. این ذاتیست و عوارض مجموعا شخص درست کرده. پس اگر شخص رو بخواد تحلیل کنید میبینید این ماهیت توش از عوارض هست، یعنی عوارض زایده بر این ماهیت بر اشخاص موجود. اشخاص چیز غیر از این ماهیت نیستن مگر اینکه اون عوارض زمینشون هست. این تمام مباحثی شما در اینجا داریم. پس مباحث اگه خلاصه بشه معلوم میشه که ما ذاتی قسم دوم داریم و این ذاتی قسم دوم مقابل افرادش یک، و این ذاتی قسم دوم در تمام افراد موجود است و افراد چیزی اضافه بر اون ندارن جز عوارض. این دو تا حکم ما در اینجا بیان میکنیم که البته حکم دوم رو به دو صورت بیان کرده. یکی این که این ذاتی عوارض رو قبول میکنه و اشخاص رو میسازه، یکی این که در اشخاص غیر از این ذاتی چیزی جز عوارض نمیابید. این دو تا مطلب هر دو یکیه، منتها به دو بیان مطرح میشه. یک بار وقتی میخوام شخص درست باشه میگیم از این ذاتی به علاوه عوارض درست میشه، یک بار وقتی شخص درست شده رو تحلیل میکنیم میگیم این شخص چیزی بر این ذاتی اضافه نداره جز عوارض. این دو تا مطلب یک مفاد رو افاده میکنن ولو به دو صورت دارن بیان میشن. این حکم دومه. پس حکم اول مقدم بودن این ذاتیست نسبت به افراد، حکم دوم همینیست که به این دو بیان شد. مصنف همین دو حکم را اینجا ذکر میکنه که حکم اول تقریبا حالت معرفی این ذاتی رو داره، حکم دوم یه چیز اضافه است. بعدم بیان میکنه که این ذاتیست ذاتی قسم دومی دیگه. ما در کلام مصنف مثلی نداریم. خاطر برای بیان بحث مقدمه رو شروع میکنه که مطلب کامل توضیح داده بشه. مقدمه رو وقتی رسیدیم عرض میکنه، بعدم دیگه مطلب رو ادامه میده تا آخر. حالا به عبارت مصنف توضیح بکنید، صفحه 46 صفحه 14 لأن تعلیل، هر تعلیل معلل میخواد. معلل ها دو حالت دارن، گاهی قبل از تعلیل ذکر میشن، گاهی بعد از تعلیل ذکر میشن. گاهی میگیم که هازا انسانون لعنهو حیوانون، این لعنهو حیوانون علت هازا انسانون معلله و معلل قبل از علت آمده. غالبا این چنینه که معلل قبلا میاد علت بعدا میاد. اما گاهی هم برعکسه، میگیم لعنه هازا حیوانون فهو انسانون، که معلل رو بعد از علت میاریم، لعنه اول میاد معلل بعدا میاد. مصنف در اینجا این چنین عمل کرده، یعنی علت اول آورده معلل بعدا آورده. لأن طبیعت الاصلی کذا آخر فصل صحیح ایزن ذاتیتون، این صحیح ایزن ذاتیتون معلله. چون طبیعت اصلی این چنین است و شرائط ذاتی بودن رو دارد صحیح ایزن ذاتیتون، یعنی طبیعت اصلی هم ذاتیش، همونطور که جزء طبیعت ذاتیش خود طبیعت هم ذاتیست. منظور جزء طبیعت ذاتیست برای طبیعت، طبیعت ذاتیست برای افراد. این یک بیان مختصری بود که برای توضیح عبارت مصنف عرض کردم که تعلیل مقدم است، معلل مؤخر. باز یه چیز دیگه توی عبارت مصنف احتیاج داریم که اینم لازم گفته بشه، لأن طبیعت الاصلیه اسم این است فإنها مقدمة لشخص شخص تحتها، که در عبارت بعدی مصنف میاد و خاطر تخطیش کرده سمره این است. بعد از صحیح ایزن ذاتیتون معلمه و خیلی یفضل علیه شخص و به خواص لهو داشتیم توی عبارت مصنف داریم که اون اشاره به حکم ثانی از دو حکمی که عرض کرده. فقط این عبارت به هم متصل شد تا ابهام پیش نیاد. خواجه به خاطر این که لازم بود تیکه تیکه شرح بده اینا رو تقطیع کرد. در اثر تقطیع آدم فکر میکنه عبارت ناتمامه، ولی وقتی عبارت رو کنار هم جفت میکنیم میبینیم که ناتمام نیست بلکه تمامه. اول معلل آمده، آخر علت آمده. در خود معلل هم یک بخش بسیعی مال اسم این است یه بخش بعدی خبر علت، این اسم و خبر مجموعا میشن علت. اون آخر بحثم که تهیه ایزان ذاتیتون میشه معلل، وقت جمله سر تا سرش یک جمله تام میشه و اینطوری که خواجه تختی کرده به نظر ناقص میاد، ولی وقتی سر هم کنی میبینیم جمله تام میشه. حالا من عبارت مصنف رو به طور مختصر معنا میکنم و پیش میرم به تختی خواجه، فعلا توجه نمی کنم، این عبارت یه سری میخونم تا به آخر. و چون طبیعت اصلی، طبیعت اصلی رو بعدا بیان میکنه چیزی، طبیعت اصلی که لا تختلف و فیها الا بالعدد. من دوباره این عبارت مثلا معنا کنم، فعلا برای این که میخوام عبارت رو به هم بچسبونم دارم توضیح میدم، ولی هنوز کاملا توضیح داده نشده و این معنایی که میکنم معنای رسایی نیست، چون هنوز مثلا روشن نشده. بعدا انشاءالله برمیگردم کاملا توضیح میدم و دوباره معنا میکنم. چون طبیعت اصلی که لا تختلف و فیها الا بالعدد، لا تختلف یعنی لا تقعل، لا یقعل اختلاف و فیها الا بالعدد، حتما همینجور که معنا میکنم معنا کنیم. طبیعتی که لا یقعل اختلاف فیها الا بالعدد یعنی الا بالشخص، طبیعتی که اختلاف در او، اختلافی که در او واقع می شود اختلاف به شخص است نه اختلاف به نوع. از این تعبیری که کردم معلوم میشه منظورش طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی که اگر اختلاف بخواد توش واقع بشه اختلاف شخصی است، نه طبیعت جنسیه که اگر بخواد اختلاف درش واقع بشه اختلاف نوعی است. پس لا تختلف فیها الا بالعدد، اینطور نیستش که اختلاف در او به نوع واقع شود، بلکه اختلاف در او منحصراً به عدد یعنی به شخص واقع میشه. مثل طبیعت انسانی، طبیعت انسانی طبیعتش اصلی که توضیح میدیم یعنی چی، و این اگر بخواد اختلاف درش واقع میشه اختلاف به نوع نیست، اختلاف به شخص. یعنی با آمدن اشیاء خارجی ما اشیاء افراد مختلف درست میکنیم، اشخاص مختلف درست میکنیم، نه انواع مختلف. طبیعت اصلی تنینی فانها مقربتون لشخص شخص تحتها، این خبر این است. اگه طبیعت تنینی داشتید او مقرب تمام اشخاصی که تحتش هستند و چون مقرب است فهی ایزم ذاتیتون، چون مقرب است ذاتیست. ما گفتیم هرچی که مقرب باشد ذاتیه، منطقه باید ببینید مقرب چیست تا ذاتی اون چیز باشه. اگر مقدم ماهیت پس ذاتی ماهیت، اگر مقدم جزئیات پس ذاتی جزئیات. این قسم دوم مقدم ماهیت نیست، اون قسم اول مقدم ماهیت بود، لذا میشه ذاتی ماهیت. اما این قسم دوم مقدم افراده، پس میشه ذاتی افراد. خب عبارت هر فیلم ناقص من نکردم، حالا میخوام توضیح خارجی را عرض کنم که بعد کامل بشه. دو تا نکته در این عبارت لازم گفته بشه، که طبیعت اصلی چیست، یکی اختلاف بالعدد است یعنی چی. خواجه هر دو رو در ضمن مقدمه‌ای بیان میکنه، میگه من برای توضیح این مطلب مقدمه‌ای فکر میکنم، در ضمن این مقدمه هر دو مطلب تبیین میشه. وقتی هر دو مطلب تبیین شد عبارت مصنف روشن میشه. ایشون میفرماد که هر امری که قابل است افرادی داشته باشد، یعنی جزئی حقیقی نیست بلکه کلی هست، هر امری که قابل است افرادی داشته باشد به دو وجه، به دو حالت اطلاق می شود یا لحاظ می شود، یا چی خود اون طبیعت ملاحظه شود بدون اینکه همراهی داشته باشد. به تعبیر اصطلاحی میگیم طبیعت رو من حیث هیهی ملاحظه کنید، هیچ قیدی رو همراهش نیارید، خودش تش باشه، نه قید وجود برش بیارید، نه قید عدم بیارید، نه قید وحدت، نه قید کثرت، نه قید جزئیات، نه قید کلیات، هیچ کدوم از این قید رو نیارید، نه قید دیگری از این قبیل. یک بار دیگه لحاظ میکنیم این طبیعت رو با داشتن این قید، یعنی این قید هم زمین میکنیم که دیگه این طبیعت من حسیه ملاحظه نمیشه، بلکه این طبیعت با حسیت مثلا وحدت یا حسیت کثرت یا حسیت وجود یا حیثیت عدم یا مثلا فصل کلیت و جزئیت به امثال ذلک لحاظ میشه. به هر طبیعتی رو ما میتونیم به این دو لحاظ لحاظ کنیم، که در لحاظ اول گفته میشه طبیعت را به شرطه، در لحاظ دوم گفته میشه طبیعت به شرط شیه. یه لحاظ سوم میان داریم که چون از بحثمون بیرونه مطرحش نمی کنیم، و اون لحاظ سوم اینه که طبیعت رو تنها ملاحظه کنیم، نه تنهایی که بتواند قیود رو به پذیرت که اون قسم اول بود، بلکه تنهایی که قیود رو معنی کند و نپذیرد، هر قیدی رو ترد کند. این طبیعت رو میگیم به شرط لا، که این چون وارد بحثمون نیست اصلا در این مقدمه که خارج آورده مطرحش نمی کنیم. ما فقط دو نوع لحاظ رو برای طبیعت مطرح می کنیم، یکی لحاظی که طبیعت من حیثیه ملاحظه شود یعنی لا بشد، دوم این که طبیعت با قیدی ملاحظه شود یعنی به شرط شد. چون بحثمون در کلیت و جزئیته، قیدی که به این طبیعت زمینه می کنیم قید کلیت و جزئیت، ولی بقیه قید هم میتونیم زمینه کنیم. حکمشون هم همین نیست که الان میخوام توضیح بدیم. در حکمی که الان میخوام تبیین کنیم فرقی بین اون قیود و این قیودی که رفتر میکنیم نیست، جز در نامگذاری. البته در نامگذاری فرق هست، بسیاری داره به این که شما چه قیدی رو ملحق کنید به طبیعت. اگه قید خاصی رو ملحق ندید نامی میزنید، قید دیگه نام دیگه. در نامگذاری فرق هست، ولی در حکم فرقی نیست. میفرماد که گاهی ما طبیعت رو همینطوری ملاحظه میکنیم، مثلا طبیعت انسان رو همینطوری ملاحظهش میکنیم، یعنی قید کلیت براش نمیاد، قید جزئیات هم نمیاد. گاهی قید کلیت میاریم، یعنی میگیم انسان کلی، یا کلی نمیگیم، تفصیل کلی رو میاریم، انسان قابل صدق علی کثیر. قابل صدق علی کثیر با کلی چیه؟ اونجا کلی اجمال قابل صدق علی کثیرینه، قابل صدق علی کثیرین تفصیل کلیه. فرقشون فقط به اجمال تفصیل ولی فرقی نمی کنه. شما بفرمایید انسان کلی یا بفرمایید انسان قابل صدق علی کثیر، هر دست باشه. خب پس گاهی ما انسان رو همینطوری ملاحظه می کنیم، گاهی انسان رو با قید کلی یا با قید قابل صدق علی کثیرین ملاحظه می کنیم. اگر شما انسان رو همینطوری ملاحظه کردید، این میشه طبیعت اصلیه، یعنی طبیعتی که اصل طبیعت چیزی همراهش نیست، بدون قیوده، بله همون لابشه، این اسمش میزنی طبیعت اصلیه. وقتی چیزی به زمینه میکنید از اون حالت اصالت درش میدید، یعنی یه چیز جدید ساخته میشه که در این چیز جدید بازم طبیعت اصلی موجوده. بازم شما اگر لحاظتون رو طوری قرار بدید که طبیعت جدا دیده شود، قیود جدا دیده شود و این دوتا با هم خلط نشود، بازم طبیعت اصلی محفوظه. پس طبیعت اصلی در ضمن اون به شرط شیء هم موجوده، مثلا دیگه الان مخلوط شده. مگر شما با قدرت و تمیزی که ذهنتون داره این خلط رو از بین ببرید و این دوتا رو جدا کنید. از طبیعت اصلی یعنی همون منحیصویه. خب این طبیعت اصلی رو ما اصطلاحاً کلی طبیعی مینامیم در منطق، و ماهیت مینامیم در فلسفه. گاهی از اوقات هم در منطق هم بسمیدیم ماهیت، در فلسفه هم کلی طبیعی. ولی خب کلی طبیعی اصطلاح منطقیه، ماهیت اصطلاح فلسفیه. جا به جا هم استفاده کردیم اشکالی نداره. این شد طبیعت اصلیه، شد ماهیت، شد کلی طبیعی. اون قیدی که براش میاد یعنی الکلی، خود قید تنها با قطع نظر از الانسان، یا قید قابل الاستدلال علی کثیرین که تفصیل همون کلیست، این اصطلاح هم بشه کلی منطقی. این کلی منطقی یعنی همون قیدی که شما بر اون طبیعت اصلی وارد کردید و با آمده اون قید طبیعت لا به شرط شد طبیعت به شرط شد. اون قید اصطلاحا اگر این قید باشه اسمشو میداریم کلی منطقی. خب اگر دقت کنید کلی طبیعی به تعداد انواع متعدد میشه، ولی کلیه منطقی یکیه که در همه اینو تکرار میشه، چون کلیه منطقی اینو قابل استدلال کثیرین، این قابل استدلال کثیر رو در همه کلیه ها شما میتونید زمینی کنید، منتها در هر زمینه این شخصی از این کلیه منطقی حاصل میشه، ولی کلیه منطقی فرقی نمی کنه. یه وقت شما اینو با انسان جفتش میکنید، یه وقت با فرس مغرونش میکنید، در هر حال کلی کلیه منطقیه. اون فرس و انسان دو تا کلیه طبیعی جدا از همه، کلیه طبیعی ها میرید متعدد میشه، یکی فرس یکی انسان که با هم فرق دارن، ولی کلیه منطقی که با اینها زمینی میشه فرقی نداره، در اونم قابل استدلال کثیرینه، در اینم قابل استدلال کثیرینه، فقط شخصاً فرق میکنه که یه قیدیست اون یه قید دیگه است، شخصشون فرق میکنه ولی مفاد یکیه. پس کلیه منطقی یکی بیشتر نداریم، اما کلیه طبیعی به تعداد انواع داریم. بعد این دوتا وقتی با هم زمینه میشن، در وقتی زمینه شدن شما یک بار اکدم اون طبیعت رو ملاحظه کردی، شد اسمش کلیه طبیعی یا ماهیت، یک بار قیدش رو به تنهایی توجه کردید شد کلیه منطقی، یک بار این دوتا رو با هم توجه میکنید، یعنی انسان با قید کلیت که این قید ازش گرفته نشه، مقایرن به همین کلیت ملاحظه بشه، نه اینکه جدا بشه از این قید. این اصطلاحش میزنن کلیه عقلی. کلیه عقلی هم متعدده. چرا؟ چون که کلیه عقلی دو جز دارد، یک جزش کلیه طبیعی است، یک جزش کلیه منطقی است. کلیه منطقی خب قرار شد متعدد نشه، ولی کلیه طبیعی که متعدد میشه، با تعدد کلیه طبیعی کلیه عقلی متعدد میشه. پس کلیه طبیعی ما متعدد به تعدد انواع، کلیه عقلی مون هم متعدد به تعدد انواع، فقط کلیه منطقی مون یکی است. اگر اصلا یکی یعنی نوعش یکی است، ولی شخصا فرق میکنه. وقتی شما این کلیه رو قید انسان قرار میدید، غیر از اون کلیه است که قید فرس قرارش میدید، بالاخره دو تا شخص از کلیه هست، ولی هر دوشون کلیه منطقی هستن، از نظر نوعی فرق نمی کنه، ولی از نظر شخصی چرا؟ از نظر شخصی متعدد میشه. برخلاف کلیه طبیعی که از نظر نوعی مختلفه، و برخلاف کلیه عقلی که اونم از نظر نوعی مختلفه، ولی کلیه منطقی فقط شخصا مختلفه. این مطلب تا اینجا روشن شد. پس طبیعت اصلی معلوم شد چیست؟ ما طبیعت اصلی به عبارت از همون کلیه طبیعی یا ماهیت یا طبیعت من حیثیه قرار میدیم، این میشه طبیعت اصلی. اون وقت در ذهن کلیه منطقی و عقلی هم توضیح داده شد، و الا ما نظری به توضیح کلیه منطقی و کلیه عقلی نداشتیم، ما تمام نظرمون بود که کلیه طبیعی رو توضیح بدیم، یعنی طبیعت اصلی رو توضیح بدیم. به مناسبت وارد اون دو تای دیگه هم شدیم، تا وقت زنده بودیم که اون دو تای دیگه مشخص شدن بگیم ما اونا رو اراده نکردیم، اینو اراده کردیم. بالاخره با تمام اقسامی که مورد توجه واقعی میشن همه مطرح بشن، و بعد گفته بشه که این یکی مورد بحث ماست، اونای دیگه مورد بحث ما نیستن. به این مناسبت ما کلیه منطقی و کلیه عقلی رو ترک کردیم، و الا کلیه منطقی و کلیه عقلی مورد بحث ما نبودن، ما همون کلیه طبیعی رو که اسمش طبیعت اصلی میذاریم خواستیم توضیح بدیم. چی کلیه طبیعی با کلیه منطقی براتون فرقش روشن شده؟ اصلاً که کلیه طبیعی همون نوع خارجیه که ما در وجود خارجی داریمش، یه امر ذهنی نیست. کلیه طبیعی در خارج هست، مثل انسانیت، مثل فرسیت، مثل بقریت و انسانی داره. تمام انواع خارجی شما همه کلیه طبیعیه، هیچ کدوم میتونم ذهنی نیستن، اگر شما میتونید اینا رو در ذهنتون تصور بکنید یا ماهیتی هم در ذهن داشته باشید، ولی لزومی نداره ذهنی باشه، خارجی هم اختلاف کلیه منطقی. کلیه منطقی هم رو ذهنیه، معقول ثانیه. همون قابلیت صدق این طبیعت بر کثیرین رو بگیم کلیه منطقی، نه خود این طبیعت رو. خود این طبیعت انسانیته، یه چیزه که در خارج هست، یه قابلیتی دارد این انسانیت که میتوانه صدق کنه در افراد، اون قابلیت میگیم کلیه منطقی، که این قابلیت نوعی عرجه و چون ذهنیه و غول ثانیه. برخلاف کلیه طبیعی، کلیه طبیعی مغول ثانی نیست، کلیه طبیعی موجود خارجیه. انسانیت کلیه طبیعی است، قابلیت صدقش بر تسلیم نداری. و خاطر این دو تا رو با هم جفت کنیم میشه عقل، کلی عقل، که کلی عقلی هم وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره، فقط کلیه طبیعی است وجود خارجی داره، کلیه منطقی وجود عقلی داره، کلیه عقلی هم وجود عقلی داره، اینه ایشون در خارج نیستن. انسان مقید به کلی که کلی عقلی است، یا کلیت یعنی قابلیت صدق این انسان بر تصویرین، این دو تا عقلیه ذهنیه، ولی خود کلیه طبیعی خارجی است. پس فرق از بین کلیه طبیعی و کلیه منطقی، کلیه طبیعی عبارت است از همون طبیعتی که در خارج است که میتوانیم تصورش کنیم و در ذهن بیاریم، اما کلیه منطقی عبارت است از اون قابلیتی که این کلی دارد، قابلیت صدق بر تصویر، اون قابلیتشو ما میگیم کلی عقلی. این قابلیت یه امر خارجی نیست، یه امر ذهنی، چون اصلا صدق مال ذهنه، در خارج که چیزی بر چیزی صدق نمی کنه، تا قابلیت صدق مربوط به خارج بشه، قابلیت صدق مربوط به ذهنه به خاطر اینکه خود صدق مربوط به ذهنه. این کلی چون در ذهن ما وسیع دیده می شود و می تواند بر این جزئی و بر اون جزئی و بر اون جزئی صدق کند، بهش میگه کلی، یعنی کلی منطقی. پس همین کلی طبیعی رو از باب قابلیتش میگیم کلی منطقی، خودش رو نگاه کنیم میگیم کلی طبیعی. این یه تعبیریست که الان گفتم، بهتر از این تعبیر همونسی قبلا میگفتم. پس گفتیم انسان رو به لحاظ قابلیت رسد میگیم کلی منطقی، خودش رو نگاه کنیم میگیم کلی طبیعی. ولی دقیق تر از این اینه که اینطور بگیم، نه انسان رو بگیم کلی منطقی، انسان فقط کلی طبیعی است، قابلیتش کلی منطقی است، قابلیت سفرش را تفسیرین کلی منطقی است. این قابلیت تکرار دیگه نمیشه، این همه جا قابلیته، فرس هم قابلیت سفر بر تفسیرین داره، انسان هم قابلیت سفر بر تفسیرین داره، اون یه جا همینطور. این قابلیت ها کلی منطقی هست، منطقه قابلیت این شخصش با قابلیت اون فرق میکنه، شخص ها با هم فرق میکنه. پس کلی منطقی اشخاص متعدد دارن، ولی نوعش یکیه، نوعش فقط قابلیت صدق علا کثیرینه که در همه جا همین قابلیت صدق داره کشف میشه، برخلاف کلی طبیعی یه جا انسان یه جا فرسته، اصلا ما فرق داره. با این توضیحات دادن دیگه کلی طبیعی روشن شد، منطقی روشن شد، عقلی هم روشن شد. و معلوم باشد که دوباره تکرار میکنم، معلوم باشد که کلی منطقی و کلی عقلی مورد بحث ما نیستن و اونها رو ما طبیعت اصلی نمیدونیم. طبیعت اصلی همون کلی طبیعی است یا ماهیت است، همونی که من حیثیتی ملاحظه شده، طبیعت من حیثیتی ملاحظه شده که قید همراهش نیامده، یا اگر آمده به قید توجه نمیشه. این دقت کنید، یا اصلا قید همراهش نیاوردیم، یا اگر آوردیم به قید توجه نداریم. اون چه که هست یعنی مازاد بر قید، اسمش طبیعت اصلی. خب با این بیان طبیعت اصلی رو شد که مراد مصنف از طبیعت اصلی چیه، خودش هم مثال زمین مثل انسانیت، این طبیعت اصلیه، نه انسانیتی که قابلیت صدق دارد و نه قابلیت صدقش، هیچ کدوم از این دوتا نه، بلکه خود انسانیت، این چه طبیعت اصلی. خب ما این مطلب تمام شد. مطلب بعدی، ما میتوانیم هم طبیعت جنسی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشود، هم طبیعت نوعی رو طوری ملاحظه کنیم که طبیعت اصلی بشه، هم انسان رو که طبیعت اصلی است، هم انسان رو که نوع است میتوانیم به صورت طبیعت اصلی یعنی لابه شرط ملاحظه کنیم، هم حیوان رو که طبیعت جنسی است میتوانیم لابه شرط ملاحظه کنیم. اما حیوان که طبیعت اصلی است اگر بخواد اختلاف پیدا کند، اختلافش اختلاف نوعی است، یعنی با فصول مختلفش می کنید و با هر فصلی نوعی ساخته می شود، غیر از نوعی که قبلا ساخته می شد و غیر از نوعی که بعدا ساخته می شود. پس اختلاف اختلاف به نوع است و عامل این اختلاف ها فصول هست. اما در طبیعت نوعی این چنین نیست، در طبیعت نوعی شما دیگه فصل نمی آید، فصل آمده و طبیعت رو تمام کرده، پس فصل دو مرتبه نمیاد. در این جور طبیعت ها عوارض میان و اختلاف درست میکنن و با آمدن عوارض و پیدایش اختلاف اشخاص به وجود میان. پس دو قسم طبیعت اصلی داشتیم، طبیعت اصلی که اگر بخواهد مختلف شود به توسط فصول اختلاف پیدا می کند و اختلافش هم به نوع است، این اختلاف نوعی است. دوم طبیعت اصلی که به وسیله عوارض اختلاف پیدا می کند و اختلافش به شخص است. دو مطلب داریم اینجا، یکی این که اختلاف بالفصول است، این که اختلاف به نوع است. اختلاف بالفصول است یعنی عامل اختلاف فصول است، اختلاف به نوع است یعنی نحوه اختلاف اختلاف نوعی است. اون یکی دیگه میگین اختلاف بالعوارض است و اختلاف بالعدد و شخص است. بالعوارض است یعنی عامل اختلاف عوارض، بالعدد و شخص یعنی نوع اختلاف، نوع شخص اختلاف شخصیه. اونجایی که اختلاف به نوع باشد، طبیعت اصلی ما طبیعتی است غیر متحصل، غیر متحصله. و اونجایی که اختلاف اختلاف به شخص باشد، طبیعت اصلی ما طبیعت است متحصله. متحصل یعنی چی؟ متحصل یعنی موجود. منطقه موجود دو قسمه، موجود فلسه و موجود فلخارج. تحصل هم دو قسمه، متحصل فلسه، متحصل فلخارج. وقتی ما میگیم طبیعت متحصله، این اهم معنیه که در ذهن متحصل میشه در خارج. اگر شما فرد داشته باشید، طبیعت در ذهن فرد متحصل است به خارج. اگر فرد نداشته باشید، نوع داشته باشید، طبیعت در ذهن نوع متحصل است به ذهن، این متحصل به خارج نیست. طبیعت جنسی اصلا متحصل نیست، یعنی حصول ذهنی نداره، حصول خارجی نداره. اینو یه دفعه عرض کردم که طبیعت جنسی رو ذهن ما هم نمیتونه تصور کنه. پس در ذهن وجود نمیده، شاید در ذهن وجود بگه تصور میشه. وقتی ما نتونیم تصور کنیم، معنیش اینه که در ذهن وجود نگرفته. شما اگر مراجعه کنید به ذهن خودتون، میبینید حیوان نمیتونید تصور کنید، حیوان جنسی رو، حیوان ماده رو میتونید تصور کنید، حیوانی که ماده باشه، یعنی اینطور باشه، جسم نامیه متحرک به اراده حساس، این میشه ماده، حیوانی که به صورت ماده لحاظ شده، اینو میتونید لحاظ کنید. یعنی ذهنتون این رو شامل میشه و اخذ میکنه. علت هم اینه که حیوانی که به نحو ماده ملاحظه شده در واقع نوع جنس نیست. جنس حیوانیست که مبهم باشد، یعنی فی هازنو و هازنو و هازنو سوم بتواند موجود باشد بدون تفاوت. این رو میگیم جنس. جنسی که مردد باشد بین زا و زا، کلی که مردد باشد بین زاغذا میشه جنس. کلی مردد رو عقل نمیتونه درش بکنه. شما وقتی حیوان رو بخواد به عنوان جنسی درش بکنید، خوب دقت کنید میبینید حیوان خالی رو نمیتونه درش بکنید. حیوان وقتی خواست درش بشه، یا در ذهن انسان درش میشه، یا در ذهن فرست درش میشه، بالاخره در ذهن یکی از این حیوانات شناخته شده درش میشه. شما تو ذهنتون ولو توجه تفصیلی ندارید، بالاخره یکی از این حیوانات شناخته شده رو میارید، به توسط اون حیوان شناخته شده حیوان جنسی رو تصور میکنید. حیوان جنسی مستقیم تصور نمیشه، علت اینه که تحصل ذهنی نداره. علت تحصل ذهنی داشت، حصول ذهن داشت، وجود ذهن داشت، تصور میشد. پس جنس تحصل ذهنی هم نداره، به وسیله فصل متحصل میشه، اما نوع نه، نوع تحصل داره. البته تحصل خارجی نداره، ولی تحصل ذهنی داره. شخص که دیگه هم تحصل ذهنی میشه، دوست میشه هم تحصل خارجی. پس طبیعت جنسی طبیعتش غیر متحصل، طبیعت نوعی طبیعتش متحصل. منظور از متحصل و غیر متحصل، متحصل و غیر متحصل فی ذهنه، فی خارجی فعلا کار نداره. طبیعت جنسی غیر متحصل است یعنی فی ذهن، طبیعت نوعی متحصل است یعنی فی ذهن. خب حالا که این مطلب روشن شد، معلوم شد که طبیعت اصلی به دو قسم تقسیم می شود، یک طبیعت متحصل، یک طبیعت غیر متحصل. وقت طبیعت غیر متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، از پس یعنیم اختلافش به توسط فصول است اولا، و نحوه اختلافش اختلاف نوعی ثانیا. و طبیعت غیر و طبیعت متحصل اگر بخواهد اختلاف پیدا کند، اختلافش به توسط عوارض است اولا، و به نحو اختلاف شخصی ثانیا. پس روشن شد که مصنف با قید التي لا تختلف فيها الا بالعدد که اختلاف رو اختلاف شخصی قرار داده، نظر به طبیعت متحصل دارد یا نظر به طبیعت نوعی دارد. طبیعت جنسی رو خارج میکنه. وقتی میگه طبیعت اصلی، هر دو داخله، هم طبیعت جنسی هم طبیعت نوعی. ولی وقتی پستارش قید بعدی رو میاری میگه التی لا تختلف الا فیها الا بالعدد، معلومه که داره جنس خارج میکنه و بحث رو منحصر میکنه به نوع. بعدم که مثال میزنه، مثالش طبیعت اصلیش که نوعی باشد نه طبیعت اصلی که جنسی باشد. عبارت مصنف با این بیانی که گفتیم روشن شد. در این بیانم که عرض کردیم دو تا مطلب بیان شده، این که طبیعت اصلی چیست، دوم این که این طبیعت اصلی که یک قسمش متحصل است یک قسمش غیر متحصل، اون متحصلش در اینجا مراد است. که مصنف به جای این که بگوید طبیعت اصلی متحصل، گفته طبیعت اصلی که اختلاف در اون در عدد واقع می شود. این عبارت اخرای همون طبیعت متحصل یا طبیعت نوعی است. پس مصنف مرادش از این طبیعت اصلی، طبیعت اصلی نوعیه. طبیعت اصلی نوعی رو میگه مقدم، مثلا مقدم از ذاتی. این خلاصه درسته. حالا دوباره عبارت توجه کنید، دیگه احتیاج به تبیینم ترجمه نداره. عبارت مصنف روشن شد. چون طبیعت اصلی سلات یقع الاختلاف فیها الا بالعدد، طبیعت اصلی که اختلاف در او باید بالعدد باشد، این داره طبیعت جنسی رو خارج میکنه و منحصر میکنه طبیعت اصلی به طبیعت نوعی. چنین طبیعت اصلی که طبیعت نوعی است و متحصل است و اختلاف است به نحو اختلاف عددی و شخصی است مثل انسانیت، این طبیعت هم مقابل افرادشه. حالا که مقابل افرادشه بزاکیه. یرید المصنف، خواهده می فرماد یرید المصنف بیان قسم ثانی از ذاتی را که در فصل قبل ما ذاتی رو یعنی ذاتی مقدم رو نه ذاتی رو ذاتی مقدم رو نه توضیح دادیم خبر ذاتی مقدم رو به دو قسم تقسیم کردیم. حالا مصنف بعد از تبیین قسم اول وارد قسم دوم میشه. اراده کرده مصنف بیان کنه قسم ثانی از ذاتی رو که عبارت بود از مقدم الجزئیات نه مقدم الماهیت. اونی که مقدم الماهیت بود که جزء ماهیت به حساب نیامد قسم اول بود. حالا قسم دومه که مقدم الجزئیات یعنی مقدم الافراد که خود ماهیته. بله. المذکور صفت برای قسم ثانیه. صفت برای ذاتی بگیرید اشکالی نداره، ولی اگر صفت قسم ثانی باشه بهتره. قسم ثانی از ذاتی که این قسم ثانی ذکر شد، هم که قسم اول ما در فصل قبل ذکر کردیم قسم ثانی رو هم ذکر شد. الذی که دیگه حتما صفت قسم ثانیه نه صفت ذاتی. چون اینطور نیست که ذاتی رو لا یعرفه الجمهور، قسم ثانی رو لا یعرفه الجمهور. قبلا عرض کردیم که ذاتی دو قسمه. قسم اولش رو که جزء الماهیته جمهور قبول دارن، قسم دومش رو جمهور منکرند رو شارح در اینجا به این تعبیر بیان میکنه لا یعرفه الجمهور. جمهور رو نمیشناسن این نه که نمیدونن چیه، نمیشناسن یعنی به حقانیت نمیشناسن، به این که در خارج یا در ذهن موجود باشد یا پذیرفته شده باشه نمیشناسن. و نقدم لتعریفه، یعنی لتعریف این قسم ثانی مقدمه ای را، برای اینکه ذاتی قسم دوم رو تعریف کنیم مقدمه ای ذکر میکنیم که اون مقدمه را از خارج رفت کرده. در این مقدمه ایشون دو مطلب میاره، یکی تبیین طبیعت اصلی، یکی هم تبیین قید و قیدی که عبارت است از التی لا تختلف فیها الا بالعدد. این دو تا مطلب تبیین میشن. با تبیین این دو مطلب ذاتی قسم دوم معرفی میشه. تنقل المعانی که لا یمنع مفهوماتها وقوع شرکت فیها. معانی رو از کردیم دو قسمن، معانی یعنی مفاهیم دو قسمن. بعضی هاشون مانع شرکت هست که میشن جزئی حقیقی، بعضی ها مانع شرکت نیستن که میشن کلی. اونی که مانع شرکت از بحث ما بیرونه، ما به اون طبیعت نمیگیم، اون شخصه. اونی که مانع شرکت نیست بهش طبیعت میگیم. حالا میخوام ببینیم که طبیعت اصلی هستی. معانی که مفهوماتش وقوع شرکت در اونها رو معنی نمی کنه. اصلا معانی به معنی مفهومات، اما چون در اینجا فرموده الکی لا یمنع مفهوماتها، معلوم میشه معانی رو عام گرفته. یعنی معانی رو عبارت معانی رو عبارت گرفته از هر چیزی که میتواند ماهیت باشد، حالا چه در خارج چه نزدیک، که البته ایشون در خارج ظاهرا فرض کرده. بعد ما از این معانی مفهوم میگیریم که اون مفهوم میشه وجود ذهنی این معانی. اخو با وجود ذهنیشون ما نمیشه کنیم. معانی یعنی همون طبیعت های خارجی، یعنی همون امور خارجی که ما بشه معنا میگیم. اینها اگر ازشون مفهوم گرفته شود، وقت مفهومشون و ببینیم قابل صدق و تفسیری هست یا نه. اگر قابل صدق و تفسیری میزنیم بحث بیرونه، و اگر قابل صدق و تفسیری نیست یادن دربارش بحث میکنیم. معانی که مفهوماتشون یعنی آنچه که از اونها به ذهنیات مانع وقوع شرکت در اون معانی نیست، یعنی مفهومشون طوریست که قابلیت شرکت داره. قد یؤخذ این معانی من حیث هویه، گاهی بدون غیر اخذ میشوند، یعنی خودشون ملاحظه میشوند. لا من حیث انها واحدتون و کثیرتون، یعنی قید بهشون نمیزنیم. قید واحد کثیر، قید جزئیات کلیات، قید موجود و غیر موجود، هیچ کدوم از این قید بهشون مرتبط نمیشه. دو تا مطلب در اینجا توجه کنید. یک مطلب این که این سه تا مثالی که خواجه آورده به عنوان مثاله، منحصری در این سه تا نیست. قید دیگه هم ممکنه شما بیارید. مثلا خواجه فقط خواسته اصل مطلب رو افاده کنه، به سه تا مثال اکتفا کرده. میتونید شما این مسئله اضافه غیر از این هم بیارید. این مطلب. مطلب دوم، فرق بین موجود و غیر موجود از یک طرف و اون دو تای دیگه که واحد کسی یا جزئی کلی میشه روشنه. ماهیت موجود است یا غیر موجود فرق میکند با ماهیت کلی یا غیر کلی، که روشنه. اما فرق بین دو تا اول روشن نیست. ماهیت واحد است یا کسی یا ماهیت جزئی است و نه کلی، این دو تا ماهیت چه فرق داره؟ چه تفاوت داره که بگیم ماهیت کلی یا جزئی یا بگیم ماهیت واحد است یا کسی؟ تفاوت رو توجه کنید. به دو بیان بیان میکنه. یک بیان این که به خود ماهیت توجه میکنه، جوری توجه میکنیم کلیت جزئیات درست میشه، جوری توجه میکنیم واحد کثیر درست میشه. این یک بیان که فقط به خود ماهیت توجه میکنیم، مثلا دو جور توجه میکنیم. یه بیان دیگه اینه که یک بار به افراد توجه میکنیم، یک بار به ماهیت توجه میکنیم، وقت کلی و جزئی یا واحد کثیر درست میشه. این دو تا توجه و توجه داشته باشه که اختلاف بین اینها، اختلاف بین کلی و جزئی از یک طرف، واحد کثیر از طرف دیگر، به همین توجه ها درست میشه. حالا اون بیان اول که خود ماهیت رو میخوایم دوباره ملاحظه کنیم، یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنیم از جهت شمول و عدم شمول. اینجا کلیت جزئیات درست میشه. ماهیت میتواند شامل کثیر باشد یا نمیتواند. اگه توانست میشود کلی، نتوانست میشود جزئی. یه وقت ماهیت رو ملاحظه میکنیم از حیث اندراج و عدم اندراج، نه شمول. آیا چیزی تحت او مندرج میشود یا مندرج نمیشود؟ یه فرد تحتش مندرج یا بیشتر؟ اگه یک فرد تحتش مندرج میشه ماهیت واحده. اگه چند فرد تحتش مندرج میشه واحده کسی، واحده کسی. خب این یه بیان بود. در این بیان یه استدراکی، یه تبصره میخوام اضافه کنم که فرض کنید ماهیت رو به لحاظ شمول ملاحظه کردید، فقط اینجا میتونید هم کلیت و جزئیات رو درست کنید هم وحدت کثرت رو. اینجا میتونید بدون اینکه اندراج لحاظ بشه، مثلا شما انسان رو ملاحظه کردید، این کلیه و واحد هم هست. انسان و فرس و بقر و اینا رو ملاحظه کردید، کلی هم و کسی هست. چه تعداد ماهیات رو زیاد کنید، به اندراج تحتشون توجه نداشته باشید، به افرادش کار نداشته باشید، خود ماهیت و کسی هم، خود ماهیت ها متعدد هم و کسی، یا یه ماهیت توجه میشه یا چند تا ماهیت توجه میشه. اینجا هم باید فکر میکنه که این ماهیت واحد و ماهیت کسی هم. یعنی انسان واحد، انسان و الفرس و البقره و الاسد کسی هم. که این اصلا توجه به افراد نمیشه، توجه به خود ماهیت میشه. از خود ماهیت یه وقت توجه میکنید به لحاظ این که شمول دارد میشود کلی، به لحاظ این که همراه دارد میشود کسیس، به لحاظ این که شمول ندارد میشود جزی، به لحاظ این که همراه ندارد میشود ماهیت. خب این بیان اول تموم شد که تفسیرش هم زمینه شد. تفسیر هم تفسیر مهمی بود، یعنی جز مباحثی که باید بهش توجه بشه و کثیر شاید اصلاحش بر این بیشتار باشه از اونی که از کرده. یه بیان دیگه هم داریم با اونی که اگه از ناحیه افراد نگاه کنید وحدت جسد درست میشه، اگه از ناحیه ماهیت حساب کنید کلیت جسیه. ماهیت اگر قابلیت شده که بر کثیر این دارد کلی سجر قابلیت ندارد چیزی، این از طرف ماهیت. از طرف افراد اگر یک فرد تحت ماهیت مندرج باشد، ماهیت رو به اعتبار اون یک فرد میگیم ماهیت. اگر چند فرد تحت ماهیت مندرج باشد، ماهیت رو به اعتبار اون چند فرد میگیم کثیر. در این تقریبا میشه گفت با اون تبصره که اضافه کردم سه تا بیان گفتم. در دو بیانش پای افراد رو به میان کشیدیم، در یک بیانش فقط به خود ماهیت توجه کردیم. وقت فرق بین کلیات جزئیه در یک طرف، وحدت جسد از طرف دیگر با این سه بیان روشن شد. خب گفتیم که ماهیت رو من حیث رویه ملاحظه می کنیم، ببین اون قیود بل من حیث تسلح لان تکون معروضات لحاظه المعانی، بلکه از این که حتی ماهیت رو ملاحظه می کنیم یا این معانی رو ملاحظه می کنیم که صلاحیت دارن معروض این معانی قرار بگیرن. این معانی یعنی وحدت صفت، جزئیات کلیات، موجود و غیر موجود. توجه کنید دو تا معنی در اینجا گفتیم، هم تکونه در میگذه به معانی معروضات لحاظ المعانی، هم که این معانی آرز و معروض هر دو میشن معانی، منتها معانی که آرزن همین طبیعت ها، معانی که معروضن، معانی که معروضن همین طبیعت ها، معانی که آرزن وحدت جسد یا جزئیات کلیت یا وجود و عدمه. فرق است بین این دو معانی که یکی آرزه یکی معروض. در این عبارت خواجه هم معانی معروض شدن هم معانی آرز شدن، تا با توجه داشته باشید که فرق است بین آرز و معروض در اینجا، یعنی ما هر دو شون تعبیر به معانی شدن، تا با تفاوتی که داره. بل من حیث تسلح، بل که از این جهت که اون معانی صلاحیت دارن که معروضات این معانی بشن، یعنی معروضات وحدت جسد یا بقیه. وقت و تخییر رو به حسن و عروضها و تخییر این معانی که معروضن به حسب این معانی که آرزن، این معانی معروضه تخییر رو به حسب عروض اینها واحدتن و کثیرتن. به حسب به معنای در اینجا اومده به سببه، ولی علاوه بر به سبب یه مفهوم دیگری هم اضافه میکنه و اون اینه که حسب معناش اینه که اون نه تنها این عوارض ماهیت رو عارض میشن در این ماهیت و ماهیت رو میسازن، بلکه اختلافشون هم ماهیت رو مختلف میکنه. این کلمه حسب اون اختلاف رو هم توجه داره. وقتی میگیم ماهیت به حسب عروض میشود واحد، میشود کثیر، میشود موجود، میشود غیر موجود، یعنی بستگی به اختلاف عارض هم داره. این حسب اون اختلاف رو مفاده میکنه. سبب شاید به این مفاده به این وسیعی نداشته باشه، ولی حسب این مفاده داره. میگیم ماهیت به حسب عروض این عوارض این اسماء مختلف رو پیدا میکنه، میشه واحد، میشه کثیر، میشه کرر کثیر. و تفسیر همین معانی که معروضن به حسب این معانی عارضه میشوند واحد یا کثیر، جزئی یا کلی، موجود یا غیر موجود، هکذا. پس دو جور لحاظ شدن، یک بار خودشون تنها، یک بار با عوارض. وحینه ایزن، هینه ایزن توجه کنید، یعنی وحینه عروض این معانی، هینی که این معانی عارض شدن، یا به تعبیر بهتر که با عبارت مصنف با عبارت خواجه هماهنگ باشه وقتی این معانی معروف شدن. فرق نمی کنه چه بگید وقتی اون معانی عارض شدن یا وقتی بگید این معانی معروف شدن، ارزش درسته. ولی عبارت خواجه با اون دومی میذاره که بگید وقتی این معانی معروف شدن نهینه جان، یعنی وقتی این معانی که مفهوماتشون وقوع شرکت رو معنی نمی کنند معروف شدن برای این عوارض، یکون الارض و المعروض شیئین لا شیئن واحدا، مثل بقیه آرض و معروض هم میشه. یعنی اون آرض نمیاد توی ذات معروض وارد بشه و با معروض با اونی که در ذاتش واقع شده یک شیئ رو بسازه، بلکه این آرض هنوز بیرون از ذات این معروض قرار میگیره. بنابراین معروض میشود چیزی، آرض میشود چیزی دیگر، این دوتا به هم میشود شیئان نه شیئ واحد. و این نوزن یکون الارض و المعروض شیئن و شیئن واحد. حالا چه شیئین هستن؟ میتونیم یک بار اینو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار اونو ملاحظه کنیم به تنهایی، یک بار هم هر دو رو با هم ملاحظه کنیم به تنهایی. پس چون دو شیئن قابل سه جور لحاظن، یکی معروض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی طبیعی، عارض تنها رو ملاحظه کنیم میشه کلی منطقی، دوتا رو با هم ملاحظه کنیم میشه کلی عقلی، چون دوتا سه جور طلب لحاظ میشن. البته عرض شدم این دستیات که شما عارض رو کلی قرار میدید، وقت میگیم کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی، اگه عارض چیزی قرار میدیم اسم دیگه داره، اسم فرق میکنه. این اول بحث عرض شدم که در تصمیه تفاوت حاصل میشه. مثلا هر کدومشون که بیان ماهیت لشرتشه رو میشازن، هر کدوم از این آرزا بیان ماهیت لشرتشه رو میشازن، منطقه اسم این ماهیت لشرتشه بر حسب عوارض مختلف میشه، بر حسب اختلاف و عوارض مختلف میشه. فإنها تسمى، یعنی این معانی، این معانی که معروضند و میتوانند مفهومشان میتواند قابل صدق علا تصدیرین باشد، این معانی تو سمم من حیث هویه کذالش، من حیث هویه کذالش یعنی از حیث این که هیهیه ملاحظه شدن، کذالش یعنی من حیث این که این ماهیت هم، این معانی من حیث هویه کذالش یعنی من حیثویه ماهیت، من حیثویه معانی، نه من حیثویه معانی با اون عوارض، بلکه من حیث این که خودشون خودشونن بدون این که اون عوارض رو لحاظ کنیم. یه سما تبایه، تبایه مفعول تسماست، ناسوال تسماست. فعین نها، نه مفعول دوم تسماست. فعین نها یعنی این معانی من حیثویه کذاله، یعنی از این جهت که خود معانی هستند، نه از این جهت که عوارض گرفتند، از این جهت که معانی هستن نامیده میشونن تبایه. تبایه یعنی چی؟ ای تبایه و اعیان الموجودات و حقائقها. خود لفظ تبایه هم یک لفظ اختصاری است که مضاف الیه هست میشه، یعنی اعیان موجودات یعنی موجودات عینیه، الموجودات مضاف الیه، اعیان هم مضافه، یعنی این اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی اعیان صفت بوده، از صفتیت افتاده، آوردیمش جلوتر از موجودات قرارش دادیم، حالا صفت داره به موصوف اضافه میشه. اگه برگردونیم به اصلش میشه اعیان الموجودات، میشه الموجودات العینیه، موجودات عینی یعنی موجودات خارجیه. وقت تبایع اعیان موجودات یعنی تبایع موجودات خارجی، یعنی موجودات خارجی ببین طبیعتشون چیه، طبیعت یعنی خودشون به استثنای عوارضشون، عوارض این اشخاص خارجی رو که برداری طبیعت باقی میمونه. طبیعت موجودات خارجی یعنی همین موجودات خارجی در حالی که عوارض ازشون گرفته میشه، ببین چی باقی میمونه، اونی که باقی میمونه اسمش طبیعته. چون طبیعت شیء همون حقیقت شیء، خواجه به عنوان عطف تفسیر عطف میگیره، میگه به حقایق ها، تبایع موجودات عینیه به حقایق موجودات عینیه، که وقتی میگیم تبایع منظورمون تبایع اشخاص خارجی است، یعنی حقیقت اشخاص خارجی، حقیقت اشخاص خارجی همون ماهیتی است که من حیثیه ملاحظه شده. و هی اللتی تسمی بالکلی طبیعی، این چنین طبیعتی یا این طبایع کلی طبیعی نامیده می شوند در منطق، ماهیت نامیده می شوند در فلسفه. و یسم عارضها، عارضش کدام عارضش؟ شما شش تا عارض کردی، وحدت، کثرت، جزئیات، کلیت، وجود و غیر وجود، این شش تا عارض بود، کدامشون؟ الذی یجعلها واقعا علی کثیری، داره تعیین میکنه که کدام یک از این شش تا وحدت و کثرت نباشه، موجود و غیر موجود نباشه، اون جزئی و کلی باشه، جزئیش هم نه فقط کلیش، کلیش باشه. داره بیان میکنه عارضی که این ماهیات رو یا این معانی رو واقعا علی کثیری قرار میدهد، واقعا علی کثیری قرار میدهد، یعنی صادقا علی کثیری، اون عارض منظور ماست. خب واقعا علی کثیری یعنی صادقا، آیا صادقا بالفعل یا صادقا مطلقا؟ بالفعل و قوه، اگر صادقا بالفعل باشه کلی میشه کلی اضافی، تو کلی اضافی باید بالفعل صادق و کثیر باشه، صادقا بالقوه میشه کلی طبیعی، کلی حقیقی میشه کلی حقیقی، که کلی حقیقی صادق بالقوه یعنی قابلیت حساب داره، هر دو باشه یا باقت نظر از بالفعل و بالقوه میشه مطلق کلی، و اینجا هر دو مراده، یعنی باقت نظر از صدق بالفعل و صدق بالقوه که هر دو کلی بفهمی بشه، هم کلی اضافی رو هم کلی حقیقی رو. و یسم عارض است، اون عارضی که قرار میدهد این معانی رو واقعا علی کثیرین، این عارض نامیده میشود کلی منطقی. حالا عرض کردم چه عارض کلی حقیقی باشد و چه کلی اضافی باشد. و المرکب من هما، یعنی بگه سم و المرکب من هما به کلی عقلی، مرکب من هما یعنی مرکب من المعانی و العوارضشون، عوارضی که یجعلها صادقا علی کثیر یا واقعا علی کثیر. خب این مقدمه بحث که میخواد طبیعت اصلی رو بیان کنه. حالا خاطر این فرمت فقول مصنفی گفت ولی اندر طبیعت الاصلی، این ولی اندر طبیعت الاصلی اشاره است الی تلک المعانی وحده ها، به همین معانی، کل معانی، معانی که میتواند، معانی که مفهوماتشون معانی شد غلط جزیری نیست، وحده ها یعنی بدون عارض، بدون عوارض، این طبیعت اصلی، از طبیعت اصلی عبارت هست، از همین معانی به شمسی که وحده ها باشن، یعنی عوارضشون لحاظ نکنید، خودشون تنها لحاظ بشن، میشن طبیعت اصلی. حالا طبیعت اصلی تمام شد توضیحش. حالا میخوام التی لا تختلف فیها الا بالعددی که در عبارت مصنف آمده بیان کنیم. مقدمتا طبیعت اصلی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی متأصل و غیر متأصل، و ثابت میکنیم که مصنف نظر دارد به اون متأصلش نه غیر متأصلش، این از خارج توضیح داده شد. و هیه یعنی طبیعت اصلی قد تکون و غیر محصله، یعنی تحصل ذهنی نداره، اینا من از خارج گفتم تحصل ذهنی نداره. خب اگه بخواد تحصل پیدا کنه باید یک قرینی پیدا کند، مقارنی پیدا کند، تتحصل به اشیاء یقترن الیها، متحصل می شود به اشیایی که اون اشیا باید به این طبیعت اصلی مقترن شوند تا این طبیعت اصلی بعد از این اقتران تحصل ذهنی پیدا کنه. وحیه یعنی این طبیعت اصلی که غیر محصل است و با مکرون ها و قرینه ها و با قرینه ها محصل می شود، معانی جنسی است، التی تتحصل و بالفصول، که قرین هاش هم فصول هست، اونهایی که باش مقارن می شوند و او رو متحصل می کنند فصول هست، فقط تکون و متحصل هستند. ولی گاهی این طبیعت اصلیه متحصله، یعنی تحصل ذهنی داره و در ذهن ما حاصل می شه و تصور می شه. این چنین طبیعت متحصلی تتحصل و بالعدد فقط، این دیگه تحصل به نو پیدا نمی کنه، تحصل به عدد پیدا می کنه. قید فقط رو دقت کنید، اون طبیعت جنسی که غیر محصله دو جور تحصل پیدا می کنه. اگر فست رو زمینه کنید تحصل ذهنی پیدا می کنه و اختلاف نوعی، اگر علاوه بر فرد عوارض وجدانی میکنید، تحصول خارجی پیدا میکنه، اختلاف شخصی، از طبیعت جنسی رو میتوانید دو نوع اختلاف برش خارج کنید، یکی اختلاف نوعی، یکی اختلاف شخصی. ممکنه این دو اختلاف در عرض هم نیستن، در طول همه، یعنی اول اختلاف نوعی رو برش وارد میکنید، بعد از اینکه اختلاف نوعی برش وارد شد، شما اختلاف عرضی شخصی رو برش وارد میکنید. پس در طبیعت جنسی اختلاف به شخص تنها نیست، اختلاف به نوع هم ممکنه، اختلاف به شخص هم ممکنه، اما در طبیعت متحصل که طبیعت نوعی که اختلاف فقط طبیعت اختلاف شخصیه، نوع قید فقط رو میانه تتشخص رو بالعدده، فقط بالعدده، یعنی به شخص، فقط به شخص و بالفرد یا بالعدد تکسر پیدا میکنه، دیگه تکسر نوعی نمیتونه پیدا کنه، چون قبلا تکسر نوعیشو پیدا کرده و تحصل یافته. الا یکونو، لکه مصنف گفت لا تختلف و الا بالعدد، با نفی استثناء گفت، خاجم توجیهی که میخواد بده با نفی استثناء میده، الا یکونو اختلاف و ما بین جزئیاتها الا بالعوارض الخارجه، اختلافی که بین جزئیاتشه که گفت لا تختلف و بیا، یعنی اختلاف بین جزئیات و بین مصادیقش واقع نمی شود، الا بالعوارض شخصی، الا بالعوارض خارجت از ماهیات ها، عوارضی که خارج از ماهیات هم می توانند باعث اختلاف بشوند. این مصنف اختلاف رو بالعدد دونست، یعنی نحوه اختلاف به اختلاف شخصی نیست، خواجه در وقت توضیح اختلاف رو به عواملی که اختلاف شخصی درست میکنن توضیح میده، اختلاف شخصی رو توضیح نمیده، اختلافی رو که باعث پیدایش اختلاف شخصی میشه توضیح میده، یعنی اختلاف به وسیله عوارض رو، اختلاف به وسیله عوارض هم اختلاف شخصی، مثلا مصنف نحوه اختلاف رو طرح کرد، خواجه عامل اختلاف رو توضیح میده، فرقی نمیکنه، هرگز خوبه. و قید الخارج عن ماهیات را توجه داشته باشید، قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون عوارض همشون خارج از ماهیات هست، قید توضیحیه. و هی المعانی النوعیه، هی یعنی این طبیعت اصلیه متحصلهی که تکثرشون بالعدد و بالعوارض است، این طبیعت اصلیه معانی النوعیه است. اون طبیعت اصلی دیگری که تحصل نداشتن و با فصول متحصل می شدن، طبیعت معانی جنسیه بودن. فقول مصنف که گفته التي لا تختلف فيها الا بالعدد، يريد مصنف با این قولش تخصیصها، یعنی تخصیص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی، خاص طبیعت اصلی رو به قسم ثانی اختصاص بده و بگه مرادم از طبیعت اصلی در اینجا فقط قسم ثانیش، قسم اول رو که طبیعت جنسیست و طبیعت غیر متحصل است اراده نشدن، من طبیعت متحصل و نوعی رو اراده شدن. کلمه تخصیص در اینجا در عکس استعمال شده، یعنی مصنف خواست قسم ثانی رو اختصاص بدهد به این طبیعت اصلی، یعنی خواست فقط قسم ثانیش رو مطرح کنه، هر دو قسمش مورد نظرش نبود، یا قسم اول مورد نظر نبود، فقط قسم ثانی مورد نظر بود. پس تمام این دو قید عبارت مصنف رو که ما با هم دیگه زمینه کنیم، نتیجه این میشه که مرادش طبیعت نوعی است. اول گفته طبیعت اصلی، بعد گفته لا تختلف فی آی الا بالعدد، با این قید دوم طبیعت اصلی رو منحصر کرده به طبیعت نوعی. خب پس مثل اینکه از اول میگفت لعن طبیعت نوعی مثل الانسانیه، به جای اینکه بگه طبیعت نوعیه، آمده تفصیل داده این طبیعت نوعیه رو، جنسش و فصلش رو گفته، جنسش طبیعت اصلیست که شامل طبیعت دیگر هم می شود، فصلش التی لا تختلف فیها الا بالعدد. البته مصنف نظرش اختصار نویسیه و کلمه نوعیه مختصر تر از این توضیحات بود، ولی چون خواست خود طبیعت نوعی رو به تفصیل معرفی کرده باشه، این تعبیر رو آورد، بلو تعبیرش تعبیر طولانی تره، اما چون مطلب رو بهتر افاده می کند، مثلا این عبارت مفصل رو انتخاب می کند. خب حالا خبر این نامد، چون طبیعت اصلی که اختلافش به شخص و العدد است مثل انسانیت، مقبل شخص، شخص تحت خودش هست، ببینید این سعی نها مقبلتن به شخص، شخص تحت ها میشه خبر، به همین صورت که من نکردم، چون طبیعت اصلی کذایی مقدم شخص، شخص مندرج در تحت خودش هست، یعنی مقدم افرادشه. چون مقدم افرادش ذاتیه، زیرا هر مقدمی ذاتی است. پس میشه یک قیاس درسته، این طبیعت اصلی مقدم افرادش هست و هر چی که مقدم باشد ذاتی است، پس این طبیعت اصلی ذاتی افرادش هست. ای طبیعت و نوعیه ایزن مقدمت للاشخاص المختلفت بالعدد. خواجه در توضیح دیگه اون تفصیل مصنف رو نمیاره، اون تفصیل رو مختصر میکنه. بدای طبیعت الاصلیت اللتی لا تختلف فیها الا بالعدد، طبیعت نوعیه رو میشونه. میگه طبیعت نوعی مقدم اشخاصشه، اشخاصی که اختلاف بالعدد دارن، اختلاف به طبیعه ندارن، که طبیعتشون یکی همشون، همه این اشخاص طبیعتشون یکیه، طبیعت نوعی دارن. اختلافشون اختلاف شخصیه، یعنی از طریق عوارض خارج از طبیعت اختلاف در اختلاف از طریق خارج از ماهیت دارن. ایزن دقت خیلی مهمه. ای طبیعت نوعی ایزن مقدمتون در اشخاص، این ایزن مال مقدمتونه. یعنی همونطور که در قسم اول ذاتی جزء الماهیه مقدم ماهیت شد، در قسم دوم ذاتی هم ذات مقدم اشخاص می شود. پس اینطور عبارت معنی میشه، طبیعت نوعی ایزن یعنی مانند اون جزء ماهیت، که جزء ماهیت مقدم ماهیت بود، طبیعت نوعی نیست مقدم است، مثلا نه مقدم ماهیت بلکه مقدم اشخاص، مقدم اشخاصی که اختلافشون بلده. هنوز معلل نیمده ها، چون مقدمن پس چیان؟ خب بعدا خواهیم گفت پس ذاتیه، هنوز نیمده. لذا خواجه میدونید که وقتی توضیح میده فقط همین وقت توضیح میده، تمام نمی کنه عبارت رو، عبارت بعدا تمام میشه. و کیفلا استدلال برای تقویمه، یعنی طبیعت مقدم اشخاصشه. به چه دلیل مقدمه؟ میدونید که استدلال ها به جوری گاهی مستقیم استدلال میکنن، گاهی غیر مستقیم. اینجا غیر مستقیمه. چگونه مقدم نباشد در حالی که این طبیعت، این نماهیت تمام ماهیت اشخاص، این طبیعت تمام ماهیت این اشخاصه، و اگه تمام ماهیت اشخاصه و اشخاص به ماهیت وابستن، پس به این طبیعت وابستن. پس همونطور که طبیعت مقدمه، بله، پس طبیعت باید مقدم باشه چون اشخاص بهش وابستن. کیفلا یعنی چگونه این طبیعت مقدم نباشد در حالی که طبیعت، این طبیعت تمام ماهیت اشخاص خودشه و چیزی که تمام ماهیت باشه مقدمه، پس اینم مقدمه. قیاس سالاتی که این بسیار قیاس اختیارانی در رو برده، میتونید بسیار قیاس استثنایی برگیرید. اگر این طبیعت مقدم نباشد، پس تمام ماهیت اشخاصش نخواهد بود، لیکن این طبیعت این نماهیه تمام و ماهیت تلکل اشخاص، این تالی باطله، پس مقدم هم باطل، یعنی مقدم هست. هر دو جور میتونید بگید، هم با قیاس اختراعی هم با قیاس استثنایی، هر دور هم گفتن. هر دو دلیل هم برای مقدم بودن طبیعت نشبت به اشخاص. قول هو و یفضل علیها، خب این سوال خوبیه، البته جواب بده. وقتی میگم سوال خوبه، یعنی شما مشکلی دارید. سوال شما اینه که طبیعت یا به عین وجود افراد موجوده یا به تبع وجود افراد و در ضمن وجود افراد موجوده. علایه های امر تبعی است. اگر امر تبعی چگونه مقدر است؟ این سوال شما است. جواب اینه که به لحاظ ماهیت مقدمه، ولو به لحاظ وجود تابع باشه. این طبیعت ذات این فرد رو تقویم میکند، نه وجودش را. اگر در وجود مقدم بود ممکن است که تابع باشه، اما در ذات مقدم، یعنی ذات رو تقدیم میکنه، پس میتونه در وجود تابع باشه. یعنی در مقام تقرر ماهوی اگر ملاحظه کنید با قطع نظر از وجود، این شخص رو شما تحلیل کنید میبینید که سه چیز دارد: ماهیت، عوارض، وجود. وجود چه قرار شد دریده گرفته بشه، عوارض هم که خارج از ذات هست، از ذات و همین ماهیت درست میشه. پس ماهیت مقدم ذاته، مقدم این اشخاصه، یعنی اشخاص ذاتشون به وسیله این ماهیت درست میشه. بله، بعد از اینکه وجود گرفتن، اون طبیعت، این مال مقام وجوده. در وقتی وجود گرفتن، طبیعت به تبع وجود اشخاص موجود میشه، یا به عرض وجود اشخاص، بلکه به تبع، به عرض نه، در ذهن یا عین. البته اگر عین باشه که اصلا اشکال نداره، به عین وجود افراد طبیعت موجوده. اگر بگید به تبع موجوده، اون وقت میتونید اشکال کنید که جوابتون همیشه هست. اگر بگید به عین وجود اشخاص موجوده، خب به عین وجود اشخاص که چیزی زایده میشه، اینکه نیست که یکی تابع بشه یکی مسئول. یعنی وقتی اشخاص موجوده، این طبیعت هم موجوده، خب این طبیعت مقدم اشخاص لذا موجوده. یعنی شخص که متقدم است با طبیعت که مقدم است، هر دو به وجود واحد موجود است. این که اشکال نداره، اشکال اینجاست که بخواد وجود طبیعت رو تابع وجود فرد قرار بدی. این اگر هست، این هم اشکال نداره، بخاطر اینکه طبیعت در وجود، طبیعت در ذات نیست. تقوم مال ذاته، تقویم و تقوم مال ذاته، طبیعت مال وجود، اشکال نداره. یکی در یه موکن طبیعت، در یه موکن تقوم. اصالت الوجود اگر بگیم، خب بله، این سه وجود است، اصیل است در خارج است، ولی بالاخره ماهیت رو ما حسش نمی کنیم. در اصالت وجود که ماهیت حس نمیشه، ماهیت بازم لحاظ میشه، اونکه اون ماهیت که موجود است به عرض لحاظ میشه. اصالت وجودی هم ماهیتی قائل است، شخصی قائل است، معتقده که این ماهیت و عوارض شخص درست میکنه، همین عرفا هست. اونسا میگه این هایی که ما میگیم اینا تابع وجود هست. اصالت ماهوی میگه اینا واقعیت هم در خارج. اصالت الوجودی میگه نه، اینا واقعیت نیست، ولی بالاخره یه چیزایی درست میشه تو خارج. یعنی وجودی میاد، کنارش ماهیتی هست، این ماهیت از قیدی بگیده اشخاصی درست میکنه، همه اینا رو اصالت الوجودی هم قبول داره. نه، ببینید داره قوام میده به همون ذات. یعنی این طبیعت که ترسنه بالاصاله نیست، داره قوام میده به اون چیزی که اونم بلساله نیست. قوام به وجود که نمیده، که قوام میده به یه چیزی که اونم بلساله نیست، اشکالی نداره. یه اصیلی نخواسته، یه غیر اصیلی نخواسته مقابل اصیل بشه، یعنی ماهیت نخواسته مقابل وجود بشه، خواسته مقابل این شخص بشه. شخص هم که حالا با قطع نظر از وجودش داریم بحث میکنیم، با قطع نظر از وجودش چیزی نیست جز عوارض و این ماهیت. عوارض هم که خودشون ماهیت هن، چیزی اصالت ندارن، ماهیت هم که اصالت نداره، این غیر اصیل میشه مقابل غیر اصیل. بله، اگه ما این غیر اصیل مقابل وجود میگرفتیم، اشکال شما وارد بود که چیزی بونه غیر اصیل مقابل اصیل میشه. پس این مباحث بنابر قول به اصالت الوجود هم جاری میشه، مانی نداره. خب حالا این یفضل علیه الشخص داره بیان میکنه اون حکم ثانی رو که عرض کردم. الان برای طبیعت اصلی کذایی که ما اسمش طبیعت نوعی بشیم، یک حکم تعالی توضیح داده شد و اون بود که مقدم اشخاصه. این حکم گفت. حکم دوم حالا میخوام بگیم، حکم دوم اینه که اگه شخصی رو تحلیل کنید، میبینید همین ماهیت هست به اضافه عوارض. پس اشخاص چیزی اضافه بر ماهیات ندارن مگر عوارضشون. اصلا اون حکم اول به لحاظ ماهیته که میگیم ماهیت مقدمه. این حکم دوم به لحاظ تحلیل اشخاصه. یعنی وقتی خواستیم ماهیت رو درست کنیم، وقتی خواستیم اشخاص رو درست کنیم، میگیم ماهیت مقدمه. وقتی خواستیم اشخاص رو تحلیل بدیم، تحلیل کنیم، میگیم که اشخاص علاوه بر ماهیت عوارض دارن. این حکم با حکم قبلی فرق میکنه، چون حکم قبلی حکمی بود مربوط به ماهیت، این حکم حکمیست مربوط به اشخاص. اون میگفتش که ماهیت مقدم اشخاصه، این یکی میگه اشخاص مستمل بر ماهیت هم به علاوه عوارض. و یفضل علیها الشخصو، الشخصو فاعل یفضلوست، زمیر علیها به طبیعت اصلیه برمیگرده که من تعبیر به ماهیت کردم. یفضل و بر این ماهیت یا بر این طبیعت اصلیه، یفضل و شخص یعنی اضافه دارد، شخص یعنی فرد، چی رو اضافه دارد؟ به خواص الله، به خاصیت هایی که له و مال شخصه، مال طبیعت هم نیست. چون اگه مال طبیعت باشه در تمام اشخاص یکسانه، ولی هر شخصی به شما نگاه کنید عوارض مربوط به شخص را اضافه دارد. پس ضمیر لهو به شخص برمیگرده، ضمیر علیها به طبقه اصلی برمیگرده. یفضل شخصو، شخص فاعل جلوتر معنی میکنه، یفضل شخصو علیها، اضافه دارد هر شخصی علیها بر اون طبیعت اصلی. چی را اضافه دارد؟ به خواص، خواصی را اضافه دارد. خواص، خواصی چی هست؟ لهو، مال خود شخصه، خواص شخصیه، نه خواص ماهیت. خواص ماهیت که مربوط به خود ماهیت میشه، در افراد تکرار میشه. اونی که در افراد تکرار نمیشه و شخص سازه، اون خواص خود شخصه. قولهو کذا اشارتون الامازا چرنا، قولهو مبتداست، یفضل علیها مقول قوله، اشارتون خبره، اشارتون الا ما ذکرنا، اشارت به آنچه که ما در خطوط همین صفحه اول صفحه به کتاب ما اول صفحه این نفس خط قد یا پنشیش خط قد گفتیم ایلا یکون، خط اول کتاب ما ایلا یکون و اختلاف ما بین جزئیاتها الا بالعوارض الخارجه عن ماهیت ما ذکرنا، این همه اشارتون الا ما ذکرنا. مازشنا چی بود؟ عبارت بود از این که کونه ها یعنی کونه طبیعت اصلیه متکثرتن، متکثرتن یعنی داره اشخاص، این تبدیل میشه به اشخاص به سبب عوارض خارج انها، یعنی انها برمیده به همون طبیعت اصلی یعنی به ماهیت. دقت کنید تبدیل به تکثر کرده، خود ماهیت رو ملاحظه کنید، وقت نظر از اشخاص هست یعنی فقط شمول ماهیت رو ملاحظه کنید کلیست، اما وقتی میخواد در ضمن اشخاص پیدا میشه متکثر میشه، همونی که قبلا فرق بین کلی و تکثر گفتن اینجا پیداست که مصنف خواجان داره از لفظ تکثر استفاده میکنه چون نظر به اشخاص داره. خب خواجه در وقتی که این مطلب رو گفت ادعا کرد که عوارض خارج هست، عوارض خارج هست، الان مصنف هم گفت خواص لهو، این خواص شخصی که خارج هم مصنف هم داره میگه خارج هم مثلا با تعبیر به خواص له خواده، به تعبیر صاف گفت الخارج انها، هر دو تعبیر به خروج داشتن. حالا خواده میخواد این خروج رو معلل کنه، چرا خارج است؟ چرا این عوارض خارج هست؟ این دیگه روشنه، ایشون میگه حاضر انسان حاضریتش به توسط انسانیتش نیست، چون انسانیتش با انسانیت هم شریکه، حاضریتش به توسط انسانیت نیست، حاضر این شخصیت، حاضریتش از یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در این هست در اون نیست، اون یکی دیگه هم حاضریتش در یه چیزی خارج از انسانیت گرفته که در خودش هست در این چیزی نیست. واجب فإن هذا الإنسان، این فإن تحلیل برای خارج بودن این عوارضه، فإن هذا الإنسان که انسان خاصه و شخصه و ذالک الإنسان که خاص دیگر و شخص دیگر است، لا یختلفان من حیث الانسانیت التي هي ماهیتهما، به لحاظ انسانیتی که ماهیتشون رو من اختلاف ندارن، از نظر ماهیت یکسان هست، اشخاص نیستن، تکثر ندارن، تکثر باید به خارج باشد، ولی یختلفان یعنی یختلفان یعنی یتکثران، بلکه تکثر پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، بالاشارت الحسیه و لوازم اشاره حسیه، لوازم اشاره حسیه همون عوارض خارجیه. من اختلاف این بیان لوازمی، شما اشاره حسی میکنید به اشخاص، به این زید اشاره حسی جدا میکنید، به عمل اشاره حسی جدا میکنید، البته اشاره عقلیتون میتواند جدا باشه میتونه جمع باشه، یعنی شما با یه اشاره عقلی میتونید همه افراد رو اشاره کنید، این اشاره جمعه، یه وقتا با اشاره عقلی میتونید به زید، اشاره عقلی میتونید به عمل، با اشاره عقلی میتونید به بچه ها جزا. که اشاره عقلی توجه کردن، اشاره عقلی میتونه جمعی باشه میتونه فردی باشه، اما اشاره حسی اصلا فردیه، اشاره حسی مثلا با انگوش اشاره میکنید، با چشمتون اشاره میکنید، بالاخره با یه چیزی که احساس بشه اشاره میکنید، این میشه اشاره حسی، اشاره حسی به اشخاصه، به کلیات نیست. خب اون وقت اختلاف به اشاره حسیه. البته اشاره حسی هم تا شخص درست نشه امکان نداره، بنابراین باید قبلا شخص درست بشه. ایشون میگه لوازم اشاره حسی. لوازم اشاره حسی یعنی اون چیزهایی که در هر اشاره حسی حاصلن، حالا حاصلن ولو قبل از اشاره حسی حاصل باشن، و اونها تازه راه رو برای اشاره حسی و برای اختلاف اشاره حسی هموار کرده باشن، ولی بالاخره لوازم اشاره حسی به حساب میاد. یعنی چون چنین است شما میتوانید اشاره کنید، اشاره حسی کنید. لوازم اشاره حسی اختلاف ماده است، اختلاف عین، اختلاف وضع و غیر ذلک. اختلاف ماده خودش مهمه، البته شاید خیلی به این مسئله توجه نشه که اختلاف ماده چه اهمیتی داره. گاهی می‌بینید دو انسان از نظر عوارض مختلف با هم یکسانند، هر دو از یه پدر مادر زایده شدن، هر دو دوقلوند و از در مثلا در یه ساعت به وجود آمدن، البته نوعا دوقلوها با فاصله خیلی کوتاهی به وجود به دنیا میان. حالا فرض کنید محال که نیست هر دو با هم دنیا آمده باشن، که از این جهتن یکیشون اختلاف نباشه، شکلاشون و کیفشون دو که نگاه بکنید هیچ تفاوت ندید. دوقلوها میشه گاهی از اوقات اینقدر شبیه همه که تشخیص داده نمیشن، و نقل میشه که گاهی مادر اشتباه میکنه، یکیشونو دو آشیر میده، یکی دیگر از آشیر نمیده، ولی میشه اشتباه کرد، یعنی فکر کرده هر دو رشیر داده، یعنی او هم با این همه تماسی که با این دو بچه داره شکلشون اینقدر شبیه همه که اشتباه میکنه. پس گاهی از نظر کیفی هم میبینه با هم شبیه، از نظر صد هم با هم شبیه، پشت سرشون روبروشون هر چی نگاه میکنی به هم شبیه، نمیتونی تشخیص بدی، ولی مادهشون با هم اختلاف داره. یعنی یه بدن و یه بدن دیگه است، بالاخره اختلاف دارن. هر چی جلوی اختلاف ها رو ببندید اختلاف ماده رو نمیشه از اینجا برید، اختلاف ماده بینشون است، این یه بدن داره یه بدن داره، و بالاخره به همین جده دو شخص هست، ولو از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه. البته نمیشه از بقیه جهات اختلاف نداشته باشه، ولی از فرسون نداشتن اقلا محال نیست نداشتن، ولی بالاخره اختلاف ماده اختلاف داره. پس خود اختلاف ماده خودش یه امر مهمی است که واقعا نداره از اختلاف عوارض، خود اختلاف ماده خودش اختلاف شخصیه، اختلاف عوارض هم اضافه داره. لذا ایشون میگه من اختلاف ماده یک، اختلاف اینم روشنه که سر یه مخاره نمیتونه اشغال کنه، مگر این که مثلا یکی الان اشغال کنه یکی بعدا اشغال کنه، که باز اون اختلاف مکان پیدا میشه، اختلاف زمان پیدا میشه. اگر هم اختلاف مکان نیست اختلاف زمان هست، وضع هر دوشون یکیه، هر دو طوری بایستان که مثلا فرض کنید من دست راستشون قرار گرفتم، یا هر دوشون وضعشون طوری است که ایستادن سطح نیستن، خوابیده نیستن، نشسته نیستن، چون وضع میدونید یه جوره دیگه، یه وضع نسبت به اجزا به همه، مثلا وقتی وایساده باشه یه نوع نسبت به اجزا به هم دارن، وقتی خوابیده باشه یه نوع دیگه، یک وضع هم نسبت به اجزا به خارجه، نسبت به اجزا به خارج اینطور معنی کردم که من دست راست هر دوشون قرار گرفتم، من اینکه خارجی هم خارج از این دوتا هستم در دست راست قرار گرفتم. اختلاف به وضع داخلی رو گفتم هر دوشون وایسادن یا هر دوشون خوابیدن، که اجزایشون نسبت به هم، اجزای خودشون نسبت به هم یکسانه. پس اختلاف وضع ممکنه باشه، اختلاف وضع ممکنه نباشه، ولی بالاخره اختلاف وضع و اختلاف عین و اختلاف ماده و نحوه رضالک اینو هم باعث اختلافات خارجی هستن که اشخاص رو می‌سازن، و کلها این کلها اشاره به مدعا است، کلها خارج از انسانیت مجرده. همه این عوارض که گفتیم، همه این اختلافات خارج از انسانیت هستن که مجرد باشه، انسان مجرد یعنی همین انسانیت منحصهیه که مجرد از این عوارض باشه. انسانیت تنها رو که ملاحظه کنید مشترک بین این افراده، اون مابل امتیاز نیست، مابل امتیاز این عوارض هم که خارجن. خب مصنف گفت اصلا خاطر دلیل آباد برای خروج، برای خروج این عوارض از ماهیت، حالا داره اون مدعا رو دوباره تکرار میکنه، و کلها خارجتون عن الانسانیت المجرده، همه این عوارض مابل اختلاف خارج از انسانیت مجردن. پس انسانیت مجرده به توسط این امور خارجه اختلاف پیدا میکند و تکثر شخصی درش به وجود میاد، و این تکثر شخصی همون تکثر بلعدده که مصنف گفت. پس مراد مصنف از تکثر بلعدد یا فضیلت داشتن شخص و طبیعت اصلی به توسط عوارض، مراد از این عوارض و شخص همین امور خارجی هست. خب تا اینجا ما مبتدا خبر یا اسم اینه و خبر اینه رو آوردیم، یه حکم زمینه کردیم. مطلب این شد که چون طبیعت نوعی مقبل افرادش هست، خب چون چی میشه؟ تو سرش میاد صحیح ذاتیت، صحیح ایزن ذاتیتون. این صحیح ایزن ذاتیتون معلل اون علت هست. چون طبیعت نوعی مقبل اشخاصش هست، صحیح یعنی این طبیعت نوعی ایزن ذاتیتون. ایزن یعنی همونطور که جز الحق طبیعت، جز الماهیت ذاتی بود، منتها ذاتی قسم اول بود، هیه یعنی این طبیعت اصلی هم که ذات هست، ایزن ذاتیش، منتها ذاتی افرادشه، نه ذاتی ماهیت. پس ایزن هم روشن شد. ایزن یعنی همونطور که قسم اول ذاتی بود، این قسم دوم هم ذاتیش، منتها قسم اول ذاتی ماهیت بود، این قسم دوم ذاتی افرادشه. این صحیحه، این قضیه، مطلبی که مصنف گفت از لعن طبیعت ها اینجا به صورت یک قیاس اقترانی در میاد با اونه که الطبیعت الاصلیه مقدمت لافرادها و کل ما هو مقدمون لشیئن فهو ذاتی لان شیء. نتیجه میگیم فالطبیعت الاصلیه ذاتیت لافرادها، که عبارت مصنف به همین صورت قیاس افترانی بوده، منطقه جای صغرا و کورا شده هم بیسته. از طبیعت الاصلیه مقدمتون لافرادها و کل ما هو مقدمون لشیئن ذاتیون له فد طبیعت الاصلیه ذاتیتون لافرادها. خب حالا خواجه این مقدمتون رو که در علت در این قیاسی که مثلا تشکیل داده آمده داره تشریح میکنه. مقدمتون یعنی چی؟ این طبیعت اصلی مقدمه است یعنی چی؟ تا بعد لحظه جلو گیریم ذاتیه. مقدمتون یعنی اون سخافیتی که قبلا در باره ذاتیه قسم اول گفتیم دارد. مقدم معنیش هم نمیگه. سخافیت چی بود؟ یکی این بود که اگر بخواهیم شیء رو تعریف کنیم از این ذاتی باید استفاده کنیم. خب در اینجا همینطور اگه بخواد زید رو که فرد رو تعریف کنید باید از انسانیت استفاده کنید، بگید انسان این شده باشه شد. همینجا گفتید انسانان دارید از طبیعت اصلی استفاده میکنید، از طبیعت اصلی در تعریف این فرد میاد، بنابراین مقدمه. خاصیت دوم این بود که نمیتوانید این مقدم رو یعنی ذاتی رو از زد ذاتی جدا کنید. دیدید که حیوانیت رو نتونید از انسان بگیرید، ناطقیت رو نتونید از انسان بگیرید. اینجا هم ذاتی رو یا مقدم رو که انسانه نمیتونید از زیده هم بگیرید. پس خاصیت دوم هم موجوده. خاصیت سوم این بود که برای خاصیت سوم من دوم گفتیم ولی نبودیم شما رفت اشتما شد. خاصیت دوم این بود که اثبات این مقدم یا ذاتی برای ذاتی احتیاج به استدلال نداره. با همون دلیلی که ذاتی ثابت می شود به همون دلیل هم ذاتی ثابت میشه. به هر دلیلی ذات موجوده انسان هم موجوده، همونطور که به هر دلیل انسان موجود به حیوان موجود بود. ذاتی رو شما اثبات کنید یا لازم نیست ذاتی رو ثابت کنید. ثابت کردید ذات در خارج هست، ثابت هست که انسان هست، دیگه لازم نیست انسان رو به دلیل چه تصاویر کنیم. پس هر سه خاصیتی که ما در مقدم میگیم که جزء ماهیت باشه گفتیم، هر سه خاصیت در این مقدم هم هست. پس اون سه خاصیت ها خاصیت های ذاتی بودن، پس این که این مقدمی ها ذاتیه. دقت کردید من دو جور مطلب رو توضیح دادم، اینطور تفکیک نکردم. حالا تفکیک میکنم روشن باشه. یک بار این سه خاصیت رو مربوط کردم به مقدم، گفتم که چون مقدمه است این سه خاصیت رو داره. آخر سر مربوط کردن به ذاتی، گفتم چون ذاتی است، چون مقدمه است مقدمه است و چون مقدمی است این سه خاصیت رو داره پس ذاتی است. هر دست درسته هم البته خواجه اون دومی رو لحاظ داره، یعنی خواجه میگه چون مقدمی است که این سه خاصیت رو دارد پس ذاتی است. مقدم بودنش رو قبلا رفوقه هم گرفتیم، حالا میگیم مقبول نیست دارای این سه خاصیت و هر چیزی که مقبول این سه خاصیت باشه ذاتیش، پس این هم ذاتیش و ظاله، یعنی ذاتی بودن این مقبول لوجود خاصیات ثلاثه مذکورته فیهاری. فیها مطلقه و مذکوره نیست، مطلقه به وجوده، لذا من فیها رو جلو معنی میکنه. فیها یعنی در این طبیعت اصلیه، در این طبیعت اصلیه وجود دارد خاصیت های سگانه که ذکر شدند در صدر همی فرصه شدند. خاصیت های سگانه که ما برای ذاتی ذکر کردیم فیها یعنی در این طبیعت اصلیه موجودند، پس این طبیعت اصلیه هم به خاطر داشتن این سه خاصیت ذاتی خودش ذاتی است. و هو المقصود یعنی وجود این سه خاصیت المقصود من از ذاتی، مقصود از ذاتی امریست که این سه خاصیت داشته باشه. و هو المقصود یعنی و هو المقصود من از ذاتی، یعنی آن چه که دارای سه خاصیت هست مقصود ما از ذاتی، یعنی هر جا که این سه خاصیت باشد ما اون رو ذاتی قصد داریم. هر جا میگیم ذاتی مقصودمون همونیست که دارای این خاصیت است، پس مقصود ما از ذاتی چیزیست که دارای این خاصیت باشد و طبیعت اصلیه دارای این خاصیت هست، پس مقصود ما از ذاتی این طبیعت اصلیه هم هست، پس طبیعت اصلیه شد مقصود من از ذاتی و نتیجه شد ذاتی.